همیهنان ارجمند، درود فراوان به شما و درود دارم برای میهمان ارجمندم که تصویرش رو میبینید، جناب منوچهر صالحی، تاریخ پژوه و جامعه شناس و صاحب تألیفات گوناگونی که براستی ارزشمندن. امیدوارم یک روزی شما مردم ایران در ایران بتوانید آثار ایشان را بخوانید. تعارف نیست، آثار بسیار ارزشمندی است و پشتوانه فکری و ذهنی نیرومندی درش جاری است. و اما موضوعی که من امروز در خدمت ایشان میخوام مطرح بکنم و نظرات ایشان را هم شما و هم من بدانیم این هست که سرنوشت جریان هسته‌ای ایران چقدر به سرنوشت خود حکومت ایران گره خورده؟ آیا بسته شدن یا بمباران شدن یا تعطیل شدن نیروگاه‌های هسته‌ای ایران یا آزمایشگاه‌هاش یا هر آنچه که هسته‌ای نامیده می شود باعث می شود که در رژیم ضعیف بشه و از بین بره، یا نه اون میتونه تعطیل بشه، رژیم میتونه ادامه بده؟ و برعکس، آیا رژیم اگر به هر دلیلی ساقط بشود از سوی مردم یا در جریان جنگ، اون هستی بر جای خواهد ماند یا از بین خواهد رفت؟ به هر حال اون با سرمایه فکری و سرمایه ملی ببخشید مردم ایران درست شده. یعنی ای بسا اگر این رژیم هم نبود، یک رژیم خردمندی هم بود، خردمندانه میرفت دنبال تولید انرژی هسته‌ای، کما اینکه پیش از آمدن خمینی هم این جریان آغاز شده بود. و دیگر بعد سومی هم وجود داره و این خود مردم هم. نه همه مردم، برای اینکه پیروان حکومت نوعی از مردمانند برای خودشون و توده های وسیع هم نوعی دیگر از مردمان که اینها هم البته همه ماننده هم نیستند. اما با این همه اکثریت مردم ایران از این حکومت در رنجند و اصلا شاید علاقه به داشتن نیروگاه هسته‌ای هم نداشته باشند، به تنگ آمدند. آیا تضعیف مردم رژیم رو تقویت میکنه و مسائل اتمی هم سر جاش میمونه پیش میره، یا نه در یک جایی ممکنه مردم یکی از قطبهای این سه ضلعی باشن که تقویت میشوند و تقویتشون ممکنه تا اونجا پیش برود که در حکومت زی مدخل شوند، صاحب قدرت شوند؟ بس این است پرسش های من، البته این است. و تا ببینیم جناب منشر صالحی در این زمینه چه میگویند. آقای صالحی بسیار خوش آمدید، خوشنودم از اینکه در کنار شما هستم. مانند همیشه از شما میآموزم و میکروفون رو میسپارم دست شما که آغاز کنید. بفرمایید.
سلام عرض میکنم حضور شما جناب مانی و همچنین به بینندگان کانال شما و امیدوارم که بحثی که میکنیم مفید باشه، آموزنده باشه برای خودمون و برای هممیهنانمون. عرض بکنم همونجور که شما گفتید اقتصاد ایران در نتیجه این 10 تحریم ها خیلی صدمه دیده و به همین دلیل سطح زندگی مردم شدید اومده پایین و طبق تازه ترین آماری که من خوندم نزدیک به 6 میلیون از 90 میلیون ایرانی غذا میخوره اما به اندازه کافی کالوری ندارن این غذا، یعنی مقدار کالوری که جذب میکنن کمتر از اون کالوری است که مورد نیاز، یعنی در واقع به نوعی روز به روز بدنشون ضعیفتر میشه و بنیه جسمشون خرابتر میشه. از طرف دیگه هم قشر متوسط جامعه به خاطر همین بحران اقتصادی کوچک شده، بخشی از طبقه متوسط که در واقع طبقه مرفه هست تا میره تا به طرف ثروت قشر یا طبقه ثروتمند این بخش تقریبا نصفش اومده تو بخش اقشار فقیر به خاطر سقوط قیمت پول ملی، به خاطر تورم بالا و به خرید حقوق مردم کاسته شده و به همین دلیل فقیرتر شدن و خیلی هم ناراضی است. و این بخش میتونه موتور یک جنبش اجتماعی باشه. رژیم بنابراین تا ترامپ اومد پیشنهاد داد که یا مذاکره میکنیم یا میام از طریق نظامی صنایع هسته‌ایتون از بین میبرم، خب خیلی سریع پذیرفت که وارد مذاکره بشه و هنوزم دارن مذاکره میکنن. در دور چهارم کار به اینجا رسید که هر دو طرف خطای قرمزشون رو تعیین کردن. نمایندگان دولت امریکا گفتن ایران اصلا نباید غنی سازی بکنه، حتی 1% هم نباید بکنه، کاملا غنی سازی باید در ایران برچیده بشه. دولت ایران هم گفت غنی سازی خط قرمز ماست، چه شما بخواهید چه نخواهید ما به غنی سازی در ایران ادامه خواهیم. دیروز آقای ترامپ در یک مصاحبه که داشته یکی دو تا سوال ازش کردم، گفت از نتیجه مذاکرات دور پنجم خیلی راضیه و شاید به زودی اتفاقات بزرگی بیفته و خبرهای خیلی خوبی داده بشه. این در تناقض است با اون برداشتی که قبلا همه تحلیلگرها داشتند و بر این باور بودن که دور چهارم در واقع دور پایان مذاکرات، چون هر دو طرف خطای قرمز خودشون رو تعیین کردن به این خطا هم خطای موازی است، یکی میگه صفر یکی میگه غنیسازی. مذاکره وقتی میتونه انجام بگیره که این دو خط موازی یه جا به همدیگه بخورن، یه نقطه تقاطع داشته باشن و اون نقطه تقاطع در واقع آغاز مذاکره و نتیجه مذاکره رو بازتاب خواهد داد. اما اینطور که آقای ترامپ دیروز توی اون مصاحبهش گفت، البته آقای ترامپ آدم مطمئن نیست که واقعا حرف جدی میزنه، ایشون خیلی حرفا میزنه، صبح پا میشه یه چیز میگه، شب که میخواد بره رخت خواب یه چیز دیگه میگه، اصلا آدم نمیدونه چی به چی هستش. اما اگر بپذیریم که حرفی رو که دیروز زده که از آینده خیلی خوشبینه، نتیجه مذاکرات خیلی خوب بوده و ایران هم گفته ما از غنی سازی دست بر نمیداریم، چجوری این نتیجه مذاکرات میتونه خوب باشه؟ برای من یه پدیده بغرنجی هست. اما اگر بپذیریم میشه امیدوار بود که دو طرف دارن یه رای حلی پیدا میکنن. رای حلی که وجود داره میشه روش چیز کرد، نگرورزی کرد، این استش که ایران 270 کیلو اورانیوم غنی شده داره. این 270 کیلو تشکیل میشن از اورانیوم غنی شده 60%، اورانیوم غنی شده 20%، و بخش بزرگی از این اورانیوم، اورانیوم غنی شده 3.67%. حالا میشه فکر میکنم یه راه حلی پیدا کرد که نه سیخ بسوزه نه کباب، هر دوتا هم بگن که ما سر موزه حد اکثریمون موندیم. این استش که دولت امریکا میتونه بگه خب شما از این 270 کیلو مثلا 150 کیلوش اورانیوم غنی شده 3.67%، شما از این فعلا استفاده بکنید برای نیازهاتون، دیگه غنی سازی نکنید تا این مثلا تموم بشه. بعد که تموم شد یا اینکه قبل از اینکه تموم میشه وارد مذاکره میشیم که حالا غنیسازی به چه صورت بتونه انجام بگیره. از این طریق اونطور که بعضی ها توی نشریات امریکایی نوشتن، ایران برای 3 سال نیاز به غنیسازی نداره. چرا؟ چون اورانیوم غنیسازی شده داره، در اختیارش 3.67%، نه اون 20% و 60%. اونا رو باید اگر قراردادی ببندن یا باید از ایران خارج بکنه یا باید رقیقش بکنه. و از طریق رقیق کردن دوباره اونها رو میتونه استفاده بکنه برای مصارف معمولی، یعنی به همون 3.67% برسه. از این طریق میشه یعنی در واقع میشه یه رای حلی گفت ایران سر موزش میمونه که ما غنی سازی خواهیم کرد در صورتی که احتیاج داشته باشیم. امریکا میگه ما فعلا که چیز به اندازه کافی غنی اورانیوم غنی سازی شده داره، بنابراین فعلا غنی سازی تعطیل. و به این ترتیب میشه یه راه حل موقت پیدا کرد. منتها دولت ایران اعلام کرده که ما به دنبال راه حل موقت نیستیم، ما به دنبال یک راه حل دائمی هستیم. حالا مگه بگیریم که یک راه حل دائمی هم بین ایران و امریکا پیدا بشه، مشکل اقتصادی ایران حل نمیشه. چرا؟ حالا اینو توضیح میدم. ببینید از زمانی که دانشجوهای انقلابی اون روز ایران که امروز همشون پشیمونن چرا این کار کردن، رفتن سفارت امریکا رو اشغال کردن، شاغلین سفارت رو گروگان گرفتن، 444 روز اینها رو در گروگان نگه داشتن، بنیاد روابط ایران و امریکا دچار اون شالودش دچار تغییرات اساسی شد. تا اون زمان دولت امریکا خوشحال بود که در ایران یک دولت دینی سر کار اومده و یک دولت دینی یک دولت ضد کمونیستیه و بنابراین ایران که در اون زمان با اتحاد جماهیر شوروی مرز مشترک داشت یک متحد طبیعی غرب خواهد بود، یعنی امریکا خواهد بود. اما بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و از همون لحظه اول از طرف خمینی شعارهای ضد رژیم صهیونیستی تر شد، مسئله فلسطین و ظلمی که به فلسطینی ها شده و این اشغالگری علیه اینها مواضع گرفته شد، اسرائیلی ها فوری فهمیدن که تا وقتی این رژیم هست مشکل خواهد داشت در منطقه، بنابراین خیلی سریع اونا شروع کردن به مواضع ضد جمهوری اسلامی گرفتن و برای اینکه توجیه بکنن حالا این وضعیت نوینو، با اینکه بعد از انقلاب دولت ایران تمام صنایع اتمی رو هسته‌ای رو تعطیل کرده بود و گفته بود ما اصلا دنبال صنعت هسته‌ای نیستیم، اینا رو همه رو تعلیق کرده بودن، اما با پایان جنگ به این نتیجه و تهدیدی که دائم می شدن هیچ کس به ایران اسلحه نمی فروخت و ایران در واقع تنها شده بود، نه اون در اون زمان در روسیه شوروی بود، دولت شوروی آقای گورباچوف اومده بود سر کار، متحد بود با غرب و همینجور چین هم در اون زمان که اقتصادش در حال شکوفایی بود و با شدید وابسته به بازارهای کشورهای پیشرفته سرمایه داری بود، همه اینا متحد علیه ایران بوده. به ایران نه اسلحه میدادن نه بهش کمک میکردن و این باعث این شد که در زمان بعد اسرائیل هم شروع کرد به تبلیغ که اینها میخوان تسلیحات هسته‌ایشون رو راه انداختن و میخوان بمب اتم بسازن. با این شعار که از 40 سال پیش شما میتونید سنت های مختلفی رو میشه ارائه داد که دولت اسرائیل میگفت ایران تا 6 ماه دیگه یا اول 1 سال دیگه بعد 6 ماه دیگه فاصله نداره با تولید بمب اتم. اینو شدید تبلیغ میکردن تا که در زمان اوباما اومد با ایران گفت باید مذاکره بکنیم، شما همین موازی رو که آقای ترامپ داره اوباما هم داشت که باید صنعت هسته‌ای در ایران تعطیل بشه. بعد در همین زمان ریاکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران که در زمان شاه دولت امریکا به ایران داده بود، این ریاکتور تحقیقاتی تموم میشه. این ریاکتور تحقیقاتی هم با سوخت 20% اورانیوم غنی شده کار میکنه. طبق قراردادی که وجود داشت از دوران شاه، باید دولت امریکا به ایران سوخت جدید میداد و این سوخت مصرف شده رو، اون میله رو، باید دولت ایران به امریکا تحویل میداد، اونا میتونن دوباره اونو غنی سازی بکنن و فعالش بکنن. منتها دولت اوباما سر باز زد، گفت ما نمیدیم تا مگر اینکه شما بیایید قرارداد ببندید، بگید که اصلا غنی سازی نمی کن. و دولت ایران زیر این چیز نرفت و دولت امریکا تونست تمام دنیا را علیه ایران متحد بکنه، هم چین، هم شوروی اون زمان، هم انگلستان، هم فرانسه، هم آلمان اومدن با ایران وارد مذاکره شدن که نتیجه شد برجام. چرا این برجام کی مذاکرات شروع شد؟ وقتی شروع شد که دولت ایران سعی کرد برای ریاکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران میلی سوخت بخره، رفت سراغ آرژانتین. آرژانتین اون موقع غنی سازی میکرد. آرژانتین حاضر شد بفروشه، دولت امریکا جلوش گرفت. بعد قرار شد یک کنسرسیومی تشکیل بشه از ترکیه، برزیل و ایران. برزیل صنعت هسته‌ای داره، غنی سازی هم میکنه. قرار شد که این میله سوخت رو برزیل به ایران بده تحت کنترل این کنسرسیوم. آقای اوباما گویا اول موافقت کرده بود، اما لابی اسرائیل در کنگره آنچنان شلوغ بازی در آورد که آقای اوباما مجبور شد عقب بشینه بگه نه. این باعث این شد که ایران 6 ماه بعد خودش این میله سوخت 20% رو تولید کرد. وقتی که دیدن ایران از 3 و 6 و 7% تونسته حالا 20% غنی سازی بکنه و اگر باش قراردادی بسته نشه این میتونه خطرناک بشه، اومدن شروع کردن با مذاکره و این مذاکره به برجام ختم شد. در برجام تعیین شد که ایران 3 و 6 و 7% فقط غنی سازی بکنه و همه موافقت کردن، ایران هم پذیرفت این جریان رو، تا اینکه آقای ترامپ اومد و از برجام رفت بیرون. ایران بازم 1 سال بر اساس برجام رفتار کرد. دولت های اروپایی که چین و شوروی که قولهایی داده بودن هیچ کاری نکردن و این باعث این شد که بعد 1 سال ایران شروع کرد به غنی سازی 20% و کم کم رفت. بعد آقای اوباما رفت و ترامپ هم رفت و آقای بایدن اومد. در دوران آقای بایدن حتی غنی سازی 60% هم کرد و دولت ایران هم اعلام کرد در زمان آقای بایدن که ما اگه بخوایم بمب اتم بسازیم میتونیم بدون هیچ مشکلی بسازیم، اما توی سیاست کارکردی ما نیست. آقای خامنه‌ای اینو ممنوع کرده، اما اگر زیر فشار قرار بگیریم و در یک وضعیت اضطراری باشیم حتما این کار رو خواهیم کرد. این حالا آقای ترامپ که دوباره اومد گفت یا مذاکره میکنیم و شما دست برمیدارید از این کار، یا من میام بمباران میکنم و همه چیزتون از بین میبرم و این چیز. مذاکراتی که تا حالا انجام گرفت، عرض کردم هر دو طرف خطای قرمزشون رو گذاشتن که ایران میگه من از غنی سازی چشم نمی پوشم، امریکا هم که گفت اصلا 1% هم حد ندارید غنی سازی بکنید. بعدم عرض کردم آقای ترامپ گفته مذاکرات دور پنجم خیلی مثبت بوده. حالا فرض رو بر این بذاریم که این مذاکرات مثبت خواهد بود و ایران و امریکا یک قراردادی را امضا خواهند کرد. بر اساس این قرارداد عرض کردم یا حالت این امکان وجود داره، چون ایران 270 کیلو غنی سازی اورانیوم غنی سازی شده داره، میتونه برای مدت اینا رو مصرف کنه، غنی سازی نکنه تا بعد ببینیم چی پیش میاد. امریکا سر تعهدی که اعلام میکنه اون موقع خواهد موند یا دوباره زیرش خواهد زد و اینا بحث های فرعیه. فرض بر این بکنیم که اگر این قرارداد انجام بگیره، مشکل اقتصادی ایران با این قرارداد حل نخواهد شد. دلایل مختلف، یکی این که بخش بزرگی از تحریم هایی رو که علیه در رابطه با صنایع هسته‌ای ایران علیه ایران بس شده، اینها رو کنگره امریکا بس کرده و این تحریم ها رو فقط خود کنگره میتونه برداره. اما ما میدونیم در حال حاضر هم بخش بزرگی از نمایندگان جمهوری خواه، چه نمایندگان مجلس چه نمایندگان سنا و همچنین بخش بزرگی از نماینده های حزب دموکرات در مجلس و در سنا، اینها همه به دولت ترامپ دارن اعتراض میکنن که شما چرا میخواید با ایران اصولا چیز کنید، ایران باید همه چیز رو تعطیل بکنه. و اگر یک راه اون یک چیز موقت پیدا بشه، بنابراین کنگره این تحریم ها رو برنخواهد داشت. تنها تحریم هایی میتونن برداشته بشن که خود رؤسای جمهور به صورت فرمان وضع کردن و این بخش از تحریمات آقای ترامپ میتونه به صورت بعضی ها رو به صورت همیشگی، بعضی ها رو به صورت موقت میتونه فعلا چیز غیر اجرایش بکنه. از این طریق اقتصاد ایران میتونه نفسی بکشه. اما کلی تحریم های دیگه در رابطه با ایران وضع شده که آقای روبیو هم در آخرین سخنرانیش که در رابطه با انرژی اتمی ایران بود گفت ما تحریم هایی رو که مربوط به کارهای تروریستی ایران میشه هیچ وقت از طریق توافق هسته‌ای بر نخواهیم داشت. بخش دیگری از تحریم هایی که علیه اقتصاد ایران بس شده مربوط میشه به موشک های ایران. دولت امریکا و اروپایی هم میخوان که ایران موشکاش حد اکثر 1000 کیلومتر برد داشته باشه. در بعضی موارد صحبت ها شده که تا 2000 کیلومتر هم برد داد چیز داده بشه و بیشتر از اون نباشه، در حالی که ایران موشک های بالستیک داره که با اونا قمر مصنوعی به آسمون میفرسته و این موشک ها تا 5000 کیلومتر هم میتونن پرواز داشته باشه. بنابراین سر موشک ها هم تحریم بس کردن علیه ایران. در رابطه با نیروهای نیابتی که اینا همه نیروهای تروریستی هستند از نظر اروپایی ها و امریکا و متحدین امریکا، در این رابطه هم کلی تحریم ها علیه ایران بس شده. یه مقدارم تحریم ها علیه ایران وضع شده چون دائم اسرائیل تهدید به نابودی و نیستی و اینجور چیزها کرده. یعنی شما میبینید که ابعاد تحریم هایی که علیه ایران توسط رؤسای جمهور امریکا و توسط کنگره امریکا وضع شدن اینقدر زیاده که با توافق هسته‌ای شاید مثلا 10% این تحریم ها برداشته بشه، 90%ش سر جاش میمونه. این یه نکته. یعنی بنابراین حتی با توافق هسته‌ای امریکا گردن ایران در چنبره گردن اقتصاد ایران در چنبره خودش داره و هر آن که دلش بخواد میتونه فشار زیاد بکنه و برای رژیم ایران و برای مردم ایران دوباره مشکل آفرینی بکنه و به این مشکل آفرینی هم شتاب بده. یه نکته دیگه که مهمه این استش که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی امریکایی ها، اسرائیلی ها و دیگر کشورها هر اتفاقی در دنیا افتاده اینو به ایران نسبت دادن، از جمله حادثه 11 سپتامبر که برجای دخولی امریکا منفجر شد، رفتن به دادگاه گفتن که پشت این جریان ایران بوده و تقاضای خسارت کردن. سربازهایی که در انفجاری که در بیروت انجام گرفت امریکایی و فرانسوی که در اونجا حدود 500 تا سرباز امریکایی و فرانسوی کشته شدن، خانواده های اینا رفتن در دادگاه های امریکا علیه ایران شکایت کردن و همینجور شکایت پشت شکایت و یه عده از ایرانی ها مثل خانم مهرنگیز کار، مثل همین خانم مسیح علی نجات و تعداد دیگری رفتن به دادگاه های امریکا شکایت کردن تحت این که دولت ایران باعث کشته شدن شوهرشون یا نمیدونم روانپریشی برادر اون یکی شده و خسارات. دادگاه هم خیلی بزرگوارانه احکام سنگین علیه دولت ایران صادر کردن و هرچی پولی که ایران در بانک های امریکا داشته از زمان شاه، همه اینا رو دولت امریکا داده به از اونایی که شکایت کرده بودن، داده به اونایی که دادگاه به سودشون رأی داده بوده، داده به اونا. عده بسیار زیادی هنوز هستن که منتظرن که چون دیگه پولی از ایران در چیز امریکا نیست، منتظرن که اگر روابط عادی بین امریکا و ایران برقرار بشه، یکی از چیزهایی که باید حل بشه این استش که ایران باید این خسارات رو بپردازه. این خسارات رو تخمین میزنن چیزی حدود 300 میلیارد دلار، یعنی تقریبا دو سوم تولید ناخالص یک ساله ایران. اینو باید دولت ایران خسارت بپردازه. چرا؟ چون رفتن در دادگاه های امریکا شکایت کردن و این قاضی های امریکا هم بدون درخواست سند و مدرک همینجور رأی علیه ایران دادن. یک نمونه رو گفتم، حادثه 11 سپتامبر، در حالی که هیچ سندی تا به امروز پیدا نشده که ایران در این حادثه شرکت داشته، منتها دادگاه ها یهودی های امریکا رفتن شکایت کردن که در اونجا چند تا تعداد یهودی در اون روز کشته شدن که دولت ایران دست داشته تو این جریان و برای اونا میلیاردها چیز گرفتن، خسارت دادگاه تعیین کرد. شما میبینید که بنابراین امریکا ایران رو در یک تور تحریم قرار داده و آرای دادگاه ها قرار داده که به این آسانی ایران نمیتونه خودشو از این چنبره رها بکنه و بتونه یک وضعیت عادی پیدا بکنه، مگر اینکه مثل سوریه دولتی که سر کار نابود بشه، همونجور که آقای اسد گذشت رفت و حالا که یک رژیم جدید اومده سر کار و در عربستان هم بین آقای ترامپ و رهبر جدید سوریه ملاقاتی در گرفته، کسی که قبلا تروریست بوده برای سرش دولت امریکا 10 میلیون دلار جایزه هم تعیین کرده بوده، حالا گویا قراره که بخش بزرگی از تحریم هایی که توسط رؤسای جمهور وضع شده برداشته بشه. آقای ترامپ میخواد به کنگره هم پیشنهاد بکنه که اون تحریم های کنگره هم علیه سوریه لغو بشه. این که خواهد شد یا نخواهد شد من نمیدونم، اما شما میبینید که در ایران هم اگر بخواد اتفاقی بیفته این رژیم باید بره تا تحریم ها در کلیت خودشون برداشته بشن و ما با یک وضعیت دیگری روبرو بشیم. اینها رو من عرض کردم که روشن کرده باشم که مذاکرات حتی اگرم مثبت باشه، به نتیجه برسه، به یک نتایجی برسن، توافقی صورت بگیره، چه موقت چه غیر موقت، دولت ایران اعلام کرده زیر بار هیچ نوع قرارداد موقت نخواهد رفت، آقای شمخانی هم گفته که ما حاضریم به توافق برسیم به شرط اینکه وقتی این توافق اجرایی بشه باید قبل از اینکه باید تعهد به ما داده بشه که تمام تحریم های امریکا، یعنی تمام اون تحریم هایی رو که بنده عرض کردم در رابطه با تروریست، نیابتی، نمیدونم ضد اسرائیل، همه اینا باید برداشته بشه. اگر این اتفاق بیفته باید ما حاضر هستیم خیلی چیزها رو جور دیگه ببینیم، یا حاضر هستیم از بعضی از سطوح غنی سازی و این چیزها چشم بپوشیم. این وضعیتی است که الان ما داریم و به همین دلیل من بر این باور هستم که اگر حالا بخواد اون تحریم ها برداشته بشه، مثلا تحریم های تروریستی و تحریم های دیگه، در واقع دولت ایران باید در همون سمتی گام برداره که صدام حسین برداشت، که لیبی برداشت. یعنی چی؟ لیبی اومد تمام چیز هسته‌ایش رو تحویل داد، اومد موشکاش رو تحویل داد، اومد حتی سیستم هواپیماهای جنگیش رو تحت کنترل دولت انگلیس قرار داد و قراردادی بسته شد که اگر، چون لیبی بخش بزرگی از تسلیحات خودش رو تحویل داده بود، بعد این پرسش مطرح شد حالا اگه یکی بیاد به ما حمله بکنه ما چجوری از خودمون دفاع بکنیم؟ یه قرارداد بسته شد بین دولت انگلیس و دولت لیبی که اگر برای دولت لیبی اتفاقی بیفته و دولت لیبی نیاز به کمک داشته باشه، میتونه از انگلستان تقاضای کمک بکنه و ارتش انگلستان به کمکش خواهد اومد. اولین ارتشی که بعد حمله میکنه به لیبی و در سرنگونی لیبی نقش تعیین کننده داشته همین ارتش انگلستان بوده که که قرار بود از لیبی و رژیم قذافی دفاع بکنه، اما اون رژیم رو سرنگون کرد. یعنی شما میبینید که با این تجربه هایی که وجود داره، با صدام حسین هم همین کار کردن، اونم سرنگون کردن. اینام هدفشون این استش که در واقع از طریق این مذاکرات با هسته‌ای شروع میکنن، بعد میبرن به موشکی، بعد میبرن به نیابتی، بعد میبرن از این مرحله به مرحله دیگه تا اینکه شما رو در واقع تمام امکانات دفاعی شما رو از شما بگیرن. وقتی که گرفتن مطمئن باشید حمله خواهند کرد که ایران هم مثل لیبی بکنن، مثل عراق بکنن. شما الان میبینید هم عراق هم لیبی رژیم هایی هستند متزلزل. دولت در عراق الان یه دولتی وجود داره، اما کردها برای خودشون اعلام چیز کردن، اعلام خودمختاری کردن. در لیبی دو تا سه تا دولت در کنار هم قرار داره، در بخشهایی از لیبی اصلا قدرت دولتی وجود نداره، در اونجا دزدها و راهزنها حتی بردهداری راه انداختن. آدم ها رو، افریقایی هایی که میان از لیبی رد بشن و در سواحل لیبی سوار کشتی بشن که بتونن بیان به اروپا برای اینکه بتونن در اینجا پناهنده بشن و از یک زندگی بهتری برخوردار بشن، بخش بزرگی از اینها رو و به ویژه زنهاشون رو به بردگی و فاحشگی و در این مسیرها میکشونن. و شما میبینید که در این کشورها چیزی که وجود نداره امنیت. وقتی امنیت نباشه سرمایه گذاری نمیشه، وقتی سرمایه گذاری نشه، چون سرمایه احتیاج به امنیت داره، هیچ کس نمیاد سرمایه گذاری بکنه که فردا سرمایهش نابود بشه. و وقتی سرمایه گذاری نشه اقتصاد رشد نمیکنه. همین وضعیتی که الان در ایران داریم. و حتی وقتی امنیت نباشه سرمایه ملی هم فرارم میکنه، که ما اینکه در ایران هم یکی از مشکلات عدیده کنونی ایران این است که مدام سرمایه از ایران فرار میکنه، چون در ایران این سرمایه با وجود این رژیم احساس امنیت نمیکنه و نمیدونه که در دراز مدت سرمایه کلان کردن، به طور مثال کارخونه رو به وجود آوردن، میتونه براش سودآور باشه یا نه. به ویژه این که بعضی ها سرمایه گذاری کرده بودن در بخش های معینی و این سرمایه گذاری ها سودآور بود، یه دفعه سپاه یا بنیادهای دیگه اومدن دست گذاشتن سر اینا، گفتن زمینش مال ما بوده یا غصبی بوده این چیزه. در واقع این سرمایه داران رو خد مالکیت کردن و اون صنایع و اون بخش های سودآور رو بردن در بنیادهای اقتصادی که وجود داره تحت کنترل سپاه و نهادهای دیگری است که وجود داره. یعنی عقیده من حتی اگر خیلی خوشبین باشیم که مذاکرات هسته‌ای به موفقیت هم برسه، دورنمای ایران تیره و تاریک خواهد بود و این دورنما فقط زمانی روشن میشه که نه کشورهای بیگانه بلکه مردم ایران با دست توانای خودشون بتونن این رژیم رو سرنگون بکنن و مردم ایران بر اساس آرا و خواست خودشون بتونن یک حکومتی رو حکومت دیگری رو جانشین این رژیم بکنن که حکومتی ملی باشه، از پشتوانه مردمی برخوردار باشه و یک حکومت ملی برخوردار از پشتوانه ملی حکومتی مستقل میتونه باشه. و اگر این حکومت مستقل حالا بتونه آزادی های مدنی رو تضمین بکنه، ما میتونیم گام برداریم در جهت تحقق یک دولت دموکراتیک در ایران، و در یک دولت دموکراتیک مردم همیشه تعیین کننده هستند. و به همین دلیل هم شما میبینید که دولت هایی که دموکراتیک هستند و دوام هم داشتن، به هیچ وجه مورد تهدید کشورهای دیگر قرار نمیگیرند. شما در اروپا میبینید هیچ دولت دموکراتیکی مورد تهدید قرار نمیگیره. بین دولت های دموکراتیک هم از بعد از جنگ جهانی اول تا به امروز هیچ جنگی رخ نداده. جنگ جهانی دوم بین دولت های دموکراتیک و دولت های فاشیستی و نازیستی بوده، یعنی دولت های اقتدارگرای نجات پرست و ملی گرایی افراطی. و اگر ما بتونیم در ایران در این جهت گام برداریم، خودمون از چنگ این رژیم آزاد بکنیم، بتونیم یک دولت به شرط اینکه بدون دخالت خارجی این رژیم سرنگون بشه و توسط خود مردم ایران دولت جدید دموکراتیک جانشینش بشه، در اون صورت ما میتونیم با آینده ایران بسیار امیدوار باشیم، با پتانسیال های انسانی که ایران داره. و ایران از نظر معادن طبیعی یکی از 10 کشور غنی دنیاست، بعد از روسیه و امریکا و چین و عربستان در مقام 5 قرار داره. یعنی اینقدر ما ثروت های طبیعی داریم که با اون ثروت های طبیعی، با دانشی که امروز در ایران وجود داره و نیروهای متخصص علمی که در ایران وجود داره، من برای ایران یک آینده بسیار تابناکی رو میبینم، به شرط اینکه ما بتونیم از خودمون رو با تکیه به خودمون این رژیم رو زیر پاش خالی بکنیم و یک رژیم مردمی در ایران سر کار.
بله، درود بر شما. راه حل همین است که شما گفتید. پرسش من، پرسش بعدی من همین بود که چرا مردم ایران علیه برنامه هسته‌ای که داره هستیشون رو برباد میدهد تظاهرات نمیکنن، بر نمیخیزن؟ آیا اونها میاندیشن که این با سرمایه مردم درست شده، مال ایران، مردمانی که اون رو درست کردن جوانان ایران هستند، استعدادهای ایران هستند و این ربطی به حکومت نداره؟ مردم میگن حکومت باید برود، میتواند برود و خیلی هم خوب است که برود، خودشون اقدامی نمی کنند، منتظر نیروهای غیبی هستند. اما درباره هستانه هسته‌ای اعتراضی ندارند. در جایگاه یک جامعه شناس شما این موضوع رو چگونه میبینید؟ ما یه چیز حدود 12 دقیقه وقت داریم، یک پرسش دیگه من دارم که اگر وقت بشه خواهم پرسید. بفرمایید.
عرض بکنم در رابطه با اینکه چرا مردم در مقابل این صنایع هسته‌ای موضع منفی ندارن، به نظر من یکیش این استش خود این صنعت هسته‌ای یک عامل بازدارنده در رابطه با حمله کشورهای خارجی به ایران. برای مردم ایران هم مهمه که ایران تبدیل به سوریه بشه یا به عراق بشه یا لیبی بشه، چون آیندهشون نابود خواهد شد. همین آینده بعدی که الان دارم بدتر خواهد شد و تیره تر خواهد شد. و تا وقتی که ایران این صنعت هسته ای رو داره تا 60% هم غنی سازی کرده و این امکان هم داره که سریع بتونه به بمب هسته ای هم دست پیدا بکنه. این خودش یه عامل بازدارنده است و این عامل بازدارندگی به سود مردم ایران و از نظر من بیشتر اندیشمندان ایرانی که در ایران زندگی میکنن در این باره در بحثهایی هم که انجام دادن توی کانال هایی مثل آزاد جای دیگه به این مسئله اشاره دارن که هرچند صنعت هسته‌ای مانعی شده برای اینکه ایران بتونه از شکفتگی اقتصادی برخوردار بشه، اما در عین حال تا وقتی که مذاکراتی انجام نگرفته، قطعیتی وجود نداره و ایران مدام با خطر تهدید از طرف اسرائیل، امریکا روبرو است که بیاییم میزنیم، اله میکنیم، بله میکنیم، خود این صنعت هسته‌ای نقش حالا نه فقط به تنهایی بلکه در رابطه با موشکایی هم که ایران درست کرده و قابلیت خودشون هم نشون دادن، اینها فاکتورهایی هستند که عامل بازدارندگی هستند برای حمله به ایران و به همین دلیل تا زمانی که توافقی صورت نگرفته منم بر این باور هستم که باید این پروژه هسته‌ای به همین صورت بمونه که به عنوان یک عامل بازدارندگی جلوی حمله امریکا، اسرائیل یا هر رژیم دیگری رو به ایران بگیره.
بله، فرمودی که مردم ایران خودشون باید سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و نیروهای خارجی، کشورهای خارجی دخالت نداشته باشند، چون از دوره مشروطه به این سو هر اقدامی که کشورهای خارجی مانند انگلستان و شوروی و آمریکا و دیگران کردند برای ترمز کردن ایران بوده و برای به بندگی کشیدن مردم ایران و کشور ایران بوده. در واقع میخواستن ایران حیات خلوتشون باشه، در خیلی مواقع هم موفق شدن. اما اکنون نه رژیم میگذارد که نهادهای مستقل سیاسی یا احزاب متنوع و متکثر سیاسی در ایران پا بگیرند، نه کشورهای غربی و شرقی مایلن چون این اتفاقی بیفتد و یک حکومت ملی و خردمند که متکی بر فرهنگ و تاریخ ایران باشد و بخواهد که تمامی منافع ملی ایران رو رعایت بکنه و حفظ کنه و ازش دفاع بکنه، اونها مخالفن، میگن اون وقت به ما دیگه اضافه میشیم و نمیتونیم قارت کنیم، نمیتونیم دستور بدیم و خیلی چیزهای دیگه. و پوپولیسم هم این وسط ها به میدان گذاشته، یعنی پیدا میشوند در چنین مقاطعی یک کسی مانند خمینی، حالا با هر شکل و نام دیگری فرق نمیکنه، که میاد مردم رو با وعده های دروغین فریب میدهد، بعد شبکه هوادارانش رو بسیج می کند و اونها مخالفین رو بدنام می کنند، سر به نیست می کنند، از صحنه می خواهند که خارج بکنند تا جاده صاف بشود، آقای خمینی سوار هواپیما بشه توسط غرب و تشریف بیاره توی ایران بشه صاحب همه چیز. این پوپولیسم هنوز هم وجود داره. خب در چنین صورتی مردم تکلیفشون چیه؟ در جایگاه یک جامعه شناس از شما میپرسم و اینکه از شما نمیخوام پیشگویی کنید، اما پیشبینی میتونید بکنید که ایران به کجا خواهد رفت. بفرمایید.
عرض بکنم من به آینده ایران خیلی خوشبین هستم آقای مانی گرامی، و اون این هستش که اولا سطح وقتی شاه سقوط میکنه 60% مردم ایران بی سواد بودن، الان 95% مردم ایران سواد دارن. در دوران پهلوی که دانشگاه تأسیس میشه تا 1357 که سردبون میشه، فارغ التحصیلان تمام داشته های شاهی در ایران چیزی بین 400 تا 500 هزار نفر بوده. الان سالی 400-500 هزار نفر فارغ التحصیل میشن از دانشگاه های ایران. الان ایران در بعضی رشته های علمی در بالاترین سطح علمی جهان قرار داره. آگاهی سیاسی در ایران به صورت انفجاری رشد کرده. یعنی شما این برنامه هایی رو که در خود ایران هم تولید میشه، کانال های آزادی هستن که برنامه تولید میکنن و از طریق اینترنت، از طریق یوتیوب مردم در ایران میتونن اینا رو ببینن، که نه آدم هایی هم میان در اونجا در این بحث ها شرکت میکنن که خیلی هم منتقد رژیم کنونی هستن. این نشون میده که جامعه ایران پتانسیل بسیار زیادی داره. یکی از عواملی که به نظر من باعث این شده که مردم محتاط عمل میکنن در رابطه با این رژیم همین تهدید خارجی. چرا؟ چون از طریق این دخالت خارجی مردم خودشون نمیتونن آیندهشون رو تعیین بکنن، بلکه این نیروی خارجی میاد دیکته میکنه به شما. اگه بتونه مثل امریکا که عراق رو گرفت، ارتش رو منحل کرد، همه چیز رو نابود کرد، بعد یه فرماندار آقای بوش فرستاد که در عراق رو اداره بکنه، یعنی شما مردم سل ازشون این امکان گرفته میشه خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. یک دولت خارجی یا یک اتحادیه ای از دولت های خارجی میاد، حالا میخواد واسه شما تعیین تکلیف بکنه. به عقیده من خود این تهدید مدام یک عاملی است که مردم در رابطه با رژیم دست به عصا را میرن، چون میدونن تهدید. بعدم ما تجربه تلخ از تهدید خارجی داریم. ما یک دولت دموکراتیک داشتیم در ایران، امریکا و انگلیس کودتا میکنن، دولت دکتر مصدق رو سرنگون میکنن. برای امریکا و اسرائیل هم اصلا اهمیت نداره در ایران یه دولت دموکرات سر کار بیاد یا یه دیکتاتور دیگه. مهم این استش که اون دولتی که سر کار میاد تابع اینا باشه، مطیع اینا باشه، وابسته به اینا باشه، همونجور که رژیم شاه بود، همونجور که این کشورهای خلیج فارس که آقای ترامپ اومد رفت عربستان، امارات هستند. شما ببینید اومد در عرض 3 روز 2000 میلیارد دلار ثروت اینا رو برد به امریکا. یعنی شما میبینید که این کشورها حتی اجازه ندارن در مورد ثروت خودشون تصمیم بگیرن، میان میبرن بدون هر دو دردسری، یک شایش هم پس نخواهد داد امریکا به اینا. و اگه قرار ما دوباره به یک چنین سرنوشتی دچار بشیم که این پیشرفت نیستش که، بله برج میسازیم اونجا که آقای ترامپ گفت داره اینا برجایی ساختن، در ایران همه چیز در و داغون، در تبدیل به ویرانی شد به ایران. من والا دوستان من میرن ایران و میان هر بار که میان میگن منوچهر تو میری تهران، تهران اصلا چهرش دگرگون شده، نمیشناسی اصلا خیابونا رو که سالها خودت میرفتی و میومدی پیدا نمی کنی. یعنی اینقدر در ایران هم دینامیسم تغییر وجود داره، منتها آقای ترامپ چون ایران تهران نرفته ببین میاد اونجا از این چهره به را میگه. در هر حال نظر من این استش، خلاصه بکنم، این تهدید خارجی باعث این شده که مردم در مقابل این رژیم یه خود کوتاه بیان. اگر این تهدید نباشه مردم فعالتر، آگاهتر و مؤثرتر در مقابل این رژیم خواهند ایستاد و مبارزه با این رژیم برای مردم آسونتر خواهد شد. این نظر من.
سپاسگزارم جناب منشر صالحی گرامی، جامعه پژوه، نویسنده و تاریخشناس. ما در برنامه بعدی که من در خدمت تو خواهم بود 2 هفته دیگر در همین روز و همین ساعت، موضوع دیگری و جنبه دیگری از جوانب روابط ایران در بین الملل رو بررسی خواهیم کرد. شادکام باشید، تندرست بمانید تا دیدار پسی. شاد باشید.
سپاس از شما.
خواهش.